رژیم جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 22 شهریور ماه نوید افکاری را اعدام کرد. او در اعتراضات موسوم به اعتراضات آبان ماه شرکت کرده بود و به همراه هزاران تن دیگر از جمله خیلی عظیمی از جوانان در اعتراض به بیکاری، گرانی، فقر و تورم به خیابان‌ها آمده بودند. اجرای حکم اعدام نوید افکاری با شتاب زدگی مرموزی انجام شد. وی حوالی ساعت 11 شب قبل از اعدامش در یک تماس تلفنی به برادرش میگوید قرار است به زندان دیگری منتقل شود و نگران وضعیت روحی وی نباشند.
الو
سلام.
سلام، چطوری؟
خوبی؟
خوبی، خوشی.
سالمی؟
کجایی؟
سالمی؟
میگم والا اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستام انتقال بدن تهران. زنگ زدن از خونه؟
زنگ زدن از خونه. شما عبرتی دلان؟
نه، زیر زمین.
زیر زمین. فقط تو رو معاینه کردن. حبیب وعید آسیب دیدن؟
نه، ستام رو معاینه کردن.
ستاتون معاینه کردن؟ فقط تو خبرها گفتن حبیب وعید فقط اسم تو رو بردن.
نه، از پزشکخانه اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری. چند تا پزشک از پزشکخانه اومدن، ستامون منو که معاینه کردن، حبیب وعید هم گفتن معاینه‌مون کردن.
خب
عکس گرفتن، نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن.
ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید.
یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت.
درست.
همه جامون حدود 10-15 جا نوشتن، کامل نوشتن.
درسته.
حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن.
اسم این کسی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟
ها میدونی.
اسمشو میگی؟
خادم الحسین رئیس گارد زندان بود.
خودش دیگه؟
والا چند سرباز بود که اسماشون نمیدونم، باید ببیننشون.
اوکی. خب
حالا چیزی که بهمون گفتن اینجوریه، وقت تلفنم خیلی ندارم.
پشتت به همه گرما.
حتما، شک نکن.
شک نکن که پشتت به همه گرم.
شک ندارم. خب داری میری شیراز؟
شیرازم میرم، کارا دنبال همه کارا هستم. تهرونم هستم، شیرازم هستم.
خیلی خوب.
خیالت راحت باشه.
من خیالمون راحته. خب کار نداری؟
هر حرفی داری بزن بهم.
انشالله که درست میشه.
درست میشه.
فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چی سوم بشه.
درست میشه.
اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشتم.
اصلا هیچ نگرانی از بابت هیچ کدوم ستاتون ندارم.
خیلی خوب. یه خیالم راحت.
اما ناگهان صبح روز بعد قوه قضاییه خبر اعدام نوید افکاری را منتشر می کند. قبل و بعد از اجرای حکم اعدام نوید افکاری موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی در حمایت از وی و یا در محکوم کردن اعدام نوید صورت می‌گیرد. صدای نو از میان تمامی پیام‌ها که از سوی هنرمندان، ورزشکاران، نهادهای حقوق بشری، نهادهای ورزشی، سفارتخانه‌ها، نهادهای سیاسی و حقوقی و احزاب سیاسی منتشر شده است، تنها به پیام دو مادر که فرزندانشان قربانی ماشین قتل عام رژیم اسلامی تهران شدن اکتفا می کند. شعله پاکروان و شهناز اکملی.
با اعدام نوید افکاری باز جامعه دادخواهان، جنبش دادخواهی داغدار شد. داغ دیگری بر دل ما نشست. باز یک مادر، بهیه نامجو، در آتش اعدام فرزند سوخت و خاکستر شد. میخوام به مادر نوید بگم من مادری رو ملاقات کردم که 4 فرزندش رو کشته بود این جمهوری شیطانی. وقتی ازش پرسیدم که تو چطور عزاداری کردی، گفت من هرگز عزاداری نکردم. بهش گفتم چطور؟ تو گریه نکردی؟ گفت نه، گریه نکردم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اگر گریه می کردم، خشم و عقده و کینه توی دلم ممکن بود خالی بشه. من گریه نکردم و خشمم رو نگه داشتم برای روز حسابرسی، چرا که نظام جمهوری شیطانی باید برای قطره قطره خون جوانان وطن که ریخته شده پاسخگو باشه. میخوام به بهیه نامجو بگم عزیز دلم، تو هم وارد گروه مادران دادخواه شدی. تا چند روزی غم تمام وجودت رو میگیره، اما تلاش خودت رو بکن مثل مادران دادخواه دیگه تا صورتت رو توی بالش فرو کنی، تا مبادا دشمن زجه‌های تو رو عیان ببینه و شاد بشه. مادران دادخواه باید این کار رو بکنن، باید حکومت مثل همیشه از مادران دادخواه بترسه. پسر تو ای بهیه نامجو یک سیاوش بود که بیگناهی خودش رو اثبات کرد. با رقص قهرمانانه و پهلوانانهی که نوید بر بالای چوبه دار انجام داد، بیگناهی خودش رو به جهان ثابت کرد. حالا بذار جمهوری شیطانی برای خودش برنامه بسازه، بذار قوه ناعادل و بیقضاییشون، بذار قاضیای ناعادل و ناقاضیشون برگه ها امضا کنن، بذار وکلای تحمیلی مزخرفات ببافن که بخوان پسر تو رو یک جانی جلوه بدن. چه جانی بزرگتر و جنایتکارتر از خود جمهوری اسلامی که هر روز و هر روز داره یک جنایت نو میکنه. من به خانواده نوید افکاری، به همه مردم ایران، به قلب تپنده انسانیت در تمام جهان تسلیت میگم، اما گریه نمی کنم. دیروز گریه کردم اما دیگه گریه نمی کنم، نه برای نوید، نه برای ریحانه دختر خودم، نه برای مصطفی کریم بیگی، نه برای هزاران جوان دیگری که به ناجوان مردی کشته شدند. پسر تو بهیه نامجو با پرونده‌ای پر از ابهام، درست مثل پرونده دختر من، براش حکم مرگ صادر کردند و پای چوبه دار بردنش. پسر تو بهیه نامجو درست مثل مصطفی کریم بیگی، پسر شهناز اکملی، شبانه و تحت تدابیر امنیتی دفن شد. میدونی چرا؟ چون میترسن، حتی از جسد بی جان فرزند شما میترسند، از نوید میترسند، از ندا میترسند، از هزاران جوانی که به ناحق کشته شدن میترسند. بهیه تو هم پهلوانی، تو هم قهرمانی، چرا که پهلوان زاییدی و پهلوان بزرگ کردی و پهلوان به مردم، به جامعه و به بشریت تقدیم کردی. دمت گرم زن، دمت گرم زن که پرچمدار دفاع از فرزندت بودی و الان باید پرچمدار دادخواهی پسرت باشی. تو دو پسر دیگه در بند داری، تو دادخواه تر از هر دادخواهی باید فریاد بزنی. گریه نکن، به سینه نکوب، در علن فریاد بزن و نزاری. تو ایستادگی رو به نوید یاد دادی و نوید به همه دنیا درسی که از مادرش یاد گرفته بود نشون داد. بهیه نامجو، مادر پهلوان نوید افکاری، ازت میخوام، خواهرانه میخوام، مادرانه میخوام که پرچم دادخواهی فرزندت رو بلند کنی تا تمام کسانی که نوید رو فرزند خودشون میدونن در کنار تو، همراه تو و زیر پرچم دادخواهی بیان. مراقب خودت باش زن، مراقب خودت باش ای زنی که پهلوان زاییدی.
برای خواهرم بهیه نامجو که سیاه‌پوش فرزندش شد، که مانند من پسرش را در تاریکی شب به گور سپرد و به خانه برگشت، اما سیاهی آن شب هرگز تمام نشد. خواهر عزیزم، اکنون تو نیز به جمع ما مادران دادخواه آمدی، جمعی که آرزو می کنم هیچ مادری به آن اضافه نشود و بهیه آخرینش باشد. میدانم این روزها بیرمختر از آن هستی که بدانی حتی چه اتفاقی افتاده، اما روزهای بعد تازه دنیا بر سرت آوار می شود. آنجا که بخوایی سعیدت را صدا کنی و به اشتباه بگویی نوید، آنجا که در خیابان کسی را ببینی که از پشت مانند او راه می رود، آنجا که خوابش را ببینی اما تا در آغوشش کشیدی برود، آنجا که صدای مامان گفتنش در گوشت می پیچد اما خودش را نمی بینی، و هزاران لحظه‌ای که شاید تو تجربه کنی و من هنوز تجربه نکرده باشم، اما بدان که روح پسرت در قلب تو خواهد دمید و شجاعتش را به تو خواهد بخشید. من این را در همه مادران دادخواه دیدم. شجاعتشان معمولی نیست و مانند کسی است که مرگ را دیده و برگشته، درست مثل فرزندشان. و تو آرام باش که قلبت راه را نشان خواهد داد و دستانمان از اینجا تا شیراز در دست یکدیگر است تا روز دادخواهی، تا روز دادخواهی، تا روز دادخواهی. خواهر همدردت شهناز اکملی.
رژیم جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده است که نوید افگاری را به اتهام محاربه به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه و همچنین قتل یک مأمور دولتی به دو بار اعدام محکوم کرده است. این ادعا موجب شده است در میان برخی از تحلیلگران و وکلا بحث قضایی بررسی این حکم دامن زده شود. روز گذشته برنامه بامدادی برکفست از رادیو نشنال شبکه ABC در گفتگو با یک وکیل استرالیایی ایرانی الاصل به نام پویان افشار به اعدام نوید افکاری پرداخته شد که آقای پویان افشار تلاش داشت با کلماتی که سنجیده انتخاب میکرد این را تلقی کند که نوید افکاری به اتهام قتل اعدام شده است و مسئله سیاسی نیست. این گفتگو را بدون تفسیر و ترجمه و صداگذاری میشنویم.
It's 8:15 and breakfast. Our guest is Pooyan Afshar, lawyer and Iran analyst. Some awful news on the weekend. Iran did execute 27-year-old Navid Afkari. He's a champion wrestler. He's accused of killing a security guard during an anti-government protest back in 2018. Charges he always denied. He said he was forced to make a confession under duress. Amnesty International has described the execution as a travesty of justice. Are you surprised that he was executed, given the global prominence of his impending fate and the global push for clemency?
Can I say, Fran, that I'm not actually surprised. When I started looking into this case, I started from the descriptions that you just gave of what has actually happened. Once I looked into it, however, it seems that the charge was actually quite different. The charge was a murder of not a security officer, but someone who worked for the local water and sewage authority.
Yes, that's right.
Who was in his early 50s, who's a lot older than Navid was. And the circumstances of it were the subject of a confession. I, in the time that was available, looked at a series of those matters. He was legally represented. As I understand it, there was actually a complaint made about that to the Iranian authorities, an allegation that he had been under mistreatment when he made the confession. As I understand it, again, from some of the documents that I've looked at, I don't have access to the primary documents, but I have looked at some of them online, and it appears that he disclaimed being under duress. Now, unfortunately, it's very difficult to know what actually happened. And it is unfortunate that I think these types of events have become political, overly political, when the President of the United States tweets something, given his track record with
it's not all political. I mean, the World Players Association, global athletes are concerned at an athlete being put to death under these circumstances. That's not necessarily about politics. It's about human rights, isn't it?
It is. And can I say this? I mean, I'm personally not in favour of capital punishment, but I think that the approach needs to be, with respect to all the people who are concerned, the approach needs to look at him, see what actually took place, and also the family of the person who has been affected. I sympathize with people who are concerned. Miscarriages of justice do take place, and they are unfortunate. Now, one doesn't know whether this is a miscarriage of justice or it isn't. But I think that is the problem, unfortunately. It is not a political case, but it is a case that unfortunately becomes politicized. And, yes. And then any sort of discussion, civil or otherwise, with the Iranians about the circumstances become almost impossible because there's a lot of finger pointing that goes on at that point.
برای بررسی چنین برداشت‌های قضایی از حکم نوید افکاری شب گذشته با دکتر ناصر زرافشان حقوقدان نویسنده و مترجم گفتگو کردیم. جناب دکتر زرافشان بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت صدای نو در سیدنی استرالیا رو پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدید. اعدام نوید افکاری قتل به جرم شرکت در اعتراضات سیاسی بود یا اجرای یک حکم قصاص؟ با توجه به اینکه نوید افکاری یک اتهام مبنی بر محاربه هم داشت.
نه ببینید، من تعجب میکنم از بعضی از همکاران نادان من، ببخشید من کلمه رو به کار میبرم، ببخشن مرا، که ظرف روزهای اخیر دیدم تو رسانه‌های مختلف سرگرم بررسی ابعاد حقوقی قضیه هست، که شرایط تحقق قصاص کدام است، نمیدونم اقرار چگونه باید باشد، شرایط اعتبار اقرار چگونه باشد. اینها یا جاهلن یا تعمدن خاک به چشم مردم می پاشن. به کسانی که خارج از ایران هستن و در این مقوله ها سال هاست نیستن، تو اوضاع احوال اینجا نیستن، یا به هر حال ارتباطاتی دارن، به اونا کاری ندارن، ولی کسی که ایران هست و کارش در ایران وکالته و تو شرایط اینجا داره کار میکنه، اوضاع احوال میشناسه، خیلی فکر میکنم که خیلی باید پرت باشه از مرحله که بیاد تو ریزکاری های حقوقی مسئله بیاد فکر بکنه که حالا سوال این است که شرایط تحقق قصاص حاصل بوده یا نبوده، یا نمیدونم شهود عادل بودن یا نبودن، یا اقرار صحیحا واقع شده یا نشده، یا خزعبلاتی از این دست. حرفی که با واقعیت ارتباط نداشته باشه، هر قدر شما این حرف رو بیارایید، هر قدر لفاظی بکنید، بی اعتباره. چیزی در بی ارزش بودنش، تأثیری در بی ارزش بودنش نمیذاره. بحث به هیچ وجه بحث قصاص و خدمت شما عرض کنم محاربه و این صحبت ها نیست، و ماجرا در واقع ماجرای قتل یک مخالف سیاسی است. متاسفانه ما دیر نوید افکاری رو شناختیم، ولی ظرف همین چند روزی که با بعضی مستقیما با بعضی از گفته ها و نوشته های این جوان آشنا شدیم، کاملا متوجه شدیم که از چه قماش و چه جنس آدمی است. جوانی که علی‌رغم سن کمش و علی‌رغم اینکه وقتی شما میشنوید یه جوان بیست و چند ساله کشتیگیر، فکر میکنی یه آدم عامی مثل بسیاری از اونها تو اون سطوح میبینید، اصلا این نیست. این آدمی است که متفکره، آدمی است که مسائل رو از بسیاری از تحصیل کردگان سطوح بالای تحصیلی بهتر میدونه، بهتر تشخیص داده، و کسی که متوجه این مسائل نباشه، متوجه نباشه این ماجرا چگونه اتفاق افتاد، جزئیاتی رو که حالا اگر فرصت بود من خدمتون عرض خواهم کرد و ماجرا رو روشن میکنه، متوجه اینا نباشه، یا اوضاع احوال ایران رو، وضعیت زندان ها رو نشناسه، صرفا برای مطرح کردن خودش توی رسانه ها یا لفاظی کردن و قیافه حرفه‌ای گرفتن، بیاد اظهار نظر بکنه، به نظر من به تمام اصول پا زده است. نه، این جوان این مورد به نظر من قتل یه جوان شریف صرف گذشته از این که نسبت به مسئله اعدام به طور کلی و صرف نظر از این که چی باشه پروندهش چگونه پرونده ای باشه، ما بحث داریم. در مورد این پرونده خاص هم بحث داریم. اما پیش از این که من راجع به اصلا این موضوع کلی صحبت کنم که اساس این پرونده چیست، میخوام به یه سؤال مشخصتر، یه مقداری جامعتر و مشخصتر بپردازم. اون وقت به جواب مسئله اصلی هم که این پرونده ماهیتاً و اساساً چه بوده است بهتر خواهیم رسید، بهتر در خواهیم یافت.
بله.
ببینید، نوید افکاری ساعت 11:30 شب، اینو کاملاً میخوام دقت کنید، ساعت 11:30 شب فایل صوتیش هم موجوده، با خانوادهش صحبت کرد، وضعیت او هم عادی، کاملاً عادی بود، هیچ اتفاق خاصی هم تو چشمنداز نبوده، عادی صحبت کرده. یا ساعت 11:30 شب، سحر همون شب هم اعدام شد. در این فاصله، یعنی از 11:30 شب تا مثلا 4:00 صبح 5 صبح، چه اتفاقی افتاده که یه اجرای حکمی که با هیچ کدوم از اون ضوابط و ترتیباتی که ما برای اجرا میشناسیم، دفعه اول نیست که با همچین مسائلی طرف هستیم، این کاملا غیر عادیست. چه اتفاقی افتاده که کسی که 11:30 شب امکان تماس با خانوادهش هم داشته و خودش هم در شرایط عادی بوده و صحبت کرده با خانوادهش، سحر همان شب شتاب زده این رو اعدام میکنه؟
اتفاقا من میخواستم به مسئله شتاب زدگی بپردازم. من
نه اجازه بدید، من میخوام یه چیزایی اینجا روشن میشه. کسانی که از دور نشستند و اظهار نظرهای فاضلانه و کلی میکنند و بحث حقوقی میکنند و این حرفا، یه مقداری به خودشون رجوع بکنند، یه مقداری رگ شرف رو در خودشون بجنبانند، بیدار بکنند. ساعت 11:30 شب ایشون فایل صوتیش هم ظاهرا هست با یه همکار دیگر ما به اسم آقای بابک پاکنیا که خانواده افکاری با او تماس داشتند، ظاهرا در جریان این قضیه هست، مراتب رو اعلام کرده، گمان میکنم این فایل هم منتشر بشه. در هر صورت ظرف این چند ساعت کسانی که این کار هستن میدونن حتی یه حکم اعدام قطعی شده تا اجرای احکام، زمان اجرای حکم رو به محکومون علیه اعلام بکنه و استیزان بره و برگرده و تشریفاتش طی بشه و حکم اجرا بشه چقدر طول میکشه، چه تشریفاتی رو طی میکنه، زمانش چگونه است. و برای یه آدمی که حرفه‌ای باشه این کار باشه، مثل روز روشنه که اجرای این حکم هم عادی نبوده و نه تنها عادی نبوده، در محدوده مسئولین قضایی استان فارس هم نبوده. این تصمیم فوری و آنی گرفته شده و ظرف چند ساعت اجرا شده. خب اینجا سوال ایجاد میکنه،
چرا؟
چیه پشت ماجرا؟ بله، چرا؟ من ممکنه حدس بزنم که شاید در دستگاه قدرت، شاید بین خطهای مختلفی که در دستگاه قدرت هست، اختلاف نظری سر اجرا کردن یا اجرا نکردن این بوده و یه خط پیش دستی کرده برای اینکه مسئله رو منتفی کنه، اصلا صورت مسئله رو دیگه از بین ببره. یا شاید کسی که میتواند بگوید، شاید زیر شکنجه این چند ساعت اصلا یه آدم از دست رفته باشه، وقتی اونا در مقابل یه عمل انجام شده قرار گرفتن، حالا نمیدونن چه کارش باید بکنن، چگونه جامعه جواب بدن که چرا این از دست رفته، اعلام میکنن که بله حکم اجرا شده. بله، کجا کسی که کار قضایی کرده دیده که یه حکم اعدام، یه حکم قصاص، یه حکم قطعی شده به این کیفیت و تو این فاصله زمانی اجرا بشه؟ اینا مسائلی است که کاملا نشون میده، احتمالات مختلفی که هست کاملا نشون میده که وضعیت عادی نیست و کسی که بره دنبال این بحث، این قصاص است یا حکم اعدام، این نمیدونم محارب بوده است یا نه، خودش داره به کوچه علی چک میزنه، یا خودش جاهله یا دیگران رو جاهل تصور کرده. نه، این ماجرا ماجرای عادی نیست. چرا وقتی اونا نوید افکاری رو اعدام کردن و به هدفشون رسیدن با کشتن این جوان، چرا نگذاشتن مادرش یا سایر اعضای خانوادهش رو ببینن، جسد رو ببینن؟ اگر چیزی در کار نیست، اگر چیزی پنهان کردنی نیست، شما که او رو کشتید، این ابتدایی ترین حق رو چرا از خانوادهش سلب میکنید که جسد فرزندشون رو ببینن؟ آیا اینا جای سوال نداره؟
من در یه خبر شنیدم که گویا به نقل از بستگان آقای نوید افکاری که برای یک لحظه کوتاه سر ایشون رو دیدن، بینی شکسته شده. من نمیدونم تا جهت این خبر مستقیم
آثار جرح سنگین روی صورتش بوده. یه لحظه که از داخل اون پارچه و بند و بساط صورتش رو از دور دیدن و اصلا نگذاشتن خانواده، از اون که در 5 نفر اعضای خانواده ای که راه دادن به اون محبته در روستای سنگر، نگذاشتن اصلا نزدیک بشن. کسانی که دور و بر بودن و اقدام کردن مشخصا برای دستش، همه بیگانه بودن. ولی آیا چگونه میتوان مطمئن بود که این جوان برخلاف برنامه هایی که براش داشتن اون شب زیر شکنجه کشته نشد؟ و وقتی در مقابلی همچین عملی، در مقابلی همچین اتفاقی قرار میگیرن، مسببینش برای اینکه راه دیگه ای نداشتن، اینجور شتاب زده با عجله اعلام میکنن که بله حکم اجرا شده ساعت 4:05 صبح. اینا سوالاتی است که بی جوابه، اما یک چیز محرزه، اون شکل غیر طبیعی اتفاقش که افتاده، تا معلوم نشه این شتاب زدگی، تا اونجایی که من یادم هست در داخل گمان میکنم تاج زاده فقط این سوال رو مطرح کرده بود که آقای رئیس قوه قضاییه بگوین دلیل این شتاب زدگی در اجرای این حکم، شتاب زدگی غیر عادی چه بوده. در هر حال یه عناصر غیر عادی که این ماجرا هست. حالا گفتم دو تا سوال هست. یه سوال کلی اینه که اساس این پرونده چیست، ماهیت پرونده چیست، نوید افکاری چی بوده. یک سوال مشخص تر و جزئی تر مربوط به نحوه اجرای حکمه، و گفتم که به نحوه اجرای حکم که نگاه بکنید، اون وقت یه پنجره های تازهی باز میشه که شما بخید سراغ اساس پرونده. به گمان من در یه همچه پرونده ای، این که ما بیان بریم سراغ ریز کاریه حقوقی قضیه، مثل یه قتل خیابونی که جسد کجاست، نمیدونم آلات ارتکاب جرم کجاست، آلت قتاله چرا زمینه پرونده نیست، آیا این قصاص بوده است یا نمیدونم اعدام بوده است، آیا شرایط تحقق قصاص فراهم بوده است یا نبوده است، آیا اقرار اعتبار قانونی داشته است یا نداشته است، اینا خاک به چشم مردم پاشیدنه.
دقیقا بحثای حقوقی بود که من با در رابطه با هم
بله اینا خاک پاشیدن روی اصل مسئله است.
آقای ظرفشان بله؟ شما گفتید سوال اصلی اینه که چرا این اعدام ها و اعدام های جدیدی که داره برجسته میشه تقریبا همگی رب اعتراضات آبان ماه داره در این دوره. بله؟ منظورم بله؟ این هستش. بله؟ تا چرا تا این حد برای حاکمیت اهمیت داره که بازداشتگان اعتراضات آبان ماه رو به این گونه احکام اعدام بهشون؟
بله بله، ای کاش کسانی که میخوان بحث حقوقی بکنن فکر میکردن که اصل مسئله عبارت هست از یک معترض به قدرت و سیاست هایی که اجرا میکنه، حالا چه نوید افکاری باشه، چه اون سه تا جوان دیگه که الان زیر حکم اعدام هستن، چه کسانی که قبل از اینها یا بعد از اینها محکوم شده اند، اعدام شده اند یا منتظرند و زیر حکم هستن، معترض آمده تو خیابون به قدرت حاکمه و به سیاست های قدرت حاکمه اعتراض میکنه، تا کی لوس کردن، تا کی خود رو به نفهمی زدن؟ آیا این مسئله 100% یه مسئله سیاسی نیست و حاکمیتی که به نقطه‌ای رسیده که نمیتونه تحمل، معترض خودش نمیتونه تحمل کنه به این شکل باش رفتار میکنه، من بیام تو پروندهش دنبال جزئیات حقوقی بگردم که آیه دادرسی کیفری اجرا شده مقرراتش یا نشد. بعد کجا داریم زندگی میکنیم؟ شرف کجا رفت؟ غیرت کجا رفت؟ حس خون کجا رفت؟ سرنوشت این سرزمین و مردمش چه شد؟ متوجه هستی؟ ما یه تأسف عرض کردم به کسی بر نخورد امیدوارم، ولی فرمایشات بعضی از همکاران نادان من تو اینجور پرونده ها، اگر کسی واقعا نگاه سیاسی نداشته باشه ندونه چه خبر هست، مفت گرونه حرف زدنش. و بهترین کار در این موارد سکوت کردن.
و اما در این ور آبها در استرالیا، امروز صبح در رادیوی سراسری و دولتی استرالیا موسوم به رادیو نشنال در برنامه بامدادی یا بریکفست اون با یک وکیل استرالیایی ایرانی الاصل به اسم آقای پویان افشار در مورد نوید افکاری و خانم کایلی مور گیلبرت گفتگو کردن. خانم مور گیلبرت استاد دانشگاه استرالیا هستن که به مدت 2 سال در ایران زندانی هستن. ایشون در بخشی از صحبتاشون در مورد اعدام آقای نوید افکاری گفت که این مسئله سیاسی شده و این یک حکم سیاسی نبود و نوید افکاری به جرم قتل یک مامور سازمان آب به داره آویخته شده. و در جای دیگر با اشاره به سن این مامور تلویحاً و غیر مستقیم این رو القا میکرد که نوید افکاری یک مرد نسبتاً مسن رو به قتل رسونده. آقای ظرفشان، شما به همکارانتون اشاره کردیم و در این ور آبها چون این صحبتهایی رو نیز میشنویم، شما چی فکر میکنی بیشتر در این مورد یک وکیل استرالیایی ایرانی از که چون این حرفایی رو بزنه؟
ببینیم، من اولا نمیشناسم این آدم کی هست، این آقای پویان افشار کی هست، به چه کیفیتی به استرالیا آمده است، کجا درس خونده، چقدر تو ایران بوده، چقدر اینجا رو میشناسه، مواضع سیاسیش چیست. دنیا دنیاییست که دنیای افکار، اخبار جعلی، تبلیغات مجبور، منیپولیت کردن افکار عمومی، این صحبت هاست. نسبت به هر چیز باید با شک نگاه کرد. ما در یک چنین دنیای نگاه میکنیم. بسیار هم هستن کسانی که با استفاده از تسهیلات دولتی، کسانی که دستشون به یه دومه گاو اینجا در حاکمیت بنده بلند میشن میان اونجا، از اینجور نمایندگان این طرف اون طرف. من در مورد این آقا هیچ نوع پیش داوری ندارم. نمیدانم چه کار است، نمیدانم آیا کارگزار و نماینده و سخنگوی جریان خاصی است یا نیروی خاصی است یا کجا آمده یا یه آدم بی طرف هست یا نیست. اما خودم اینجا هستم در بطن شرایط، آدم غیر سیاسی هم نیستم، رشتم هم حقوق بوده، زندگی هم کردم. این حرف بسیار حرف سخیف و بی اساسی هر کس که داده باشه، این واقعیت رو میدونم. داستان یه معترض اومده تو خیابون به همین سادگی، این رو با هیچ رابطه‌ای با هیچ نظام حقوقی تو دنیا، معترض به سیستم قدرت شکل رفتار. از این آقای به اصطلاح وکیلی که این اظهار نظر رو کرده باید پرسید شما بر چه اساسی، کجا توی پرونده بودید، کدام مدارک رو دیده اید که میگوید ایشون یه پیرمرد رو به قتل رسونده؟ اگر در جریان پرونده بوده اید، اگر اطلاع دارید که واقعا این مرتکب قتل شده، اون وقت باید پرسید تو کی هستی، چه کاره ای، به کجا بندی. و اگر نه، از دور بر اساس آنچه که اعلام شده گفته که مایه تأسفه اینقدر بیمسئولیت روی ادعاهایی که مطرح شده کسی حرف زده باشه. به هیچ شکلی آنچه که نسبت داده شده به این جوان به هیچ شکلی باور کردنی نیست. کسانی که سر و کار داشتن این مراحل رو، این بازجویی ها رو تو دسته های اطلاعاتی و امنیتی میدونن، یعنی که راحت میدونن که برای هر حرکتی، برای هر اقدامی، برای هر اتهامی میشه اقرار گرفت. و از این که بگذارید هیچ چیز دیگه، تا اونجایی که ما چند گناخون زده این که این پرونده، هیچ دلیل دیگری وجود نداشته جز اقرار خود طرف. و الا وقتی آوردن مصاحبه کردن، وقتی تلویزیون خیلی خوب مدارک رو میکردن، جز اون اقرار که هیچ اعتباری از هیچ زاویه‌ای ندارد، هیچ جا مدرک دیگه وجود نداشته. اون وقت از کسی که به عنوان یک وکیل میاد این حرف رو میزنه باید پرسید تو از کجا میدانی و به اتکای کدام ادله داری میگویی که مرتکب قتل شده. از غیر متاسفانه دنیای اخبار مجعول، دنیای منیپولیت کردن افکار عمومی، فریب عوام، دروغ سازی های بزرگ، دنیای جنگ روانی یه همچه دنیایی است. یه خورده با تأمل بیشتر، یه ذره با تعمق بیشتر باید روی این مسائل اثر نظر کرد. اما تا اونجا که ما کسب اطلاع کرده این عنوان یه آدمی که 40 سال کارم این و علاوه بر کار حقوقی هم با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و طرز رفتار اونها و با زندان هم بیگانه نیستم و با آب و هوای اونجا هم آشنا هستم، فکر میکنم اینجور بی مسئولیت حرف زدن در واقع خلاف تأملات حرفه‌ای یه آدمی است که اسم خودش وکیل دادگستری نیست.
آقای زرفشان، شما به مسئله اعترافات یا مصاحبه های تلویزیونی اشاره کردید. به نظر شما حاکمیت تا چه حدی نیاز به شرعیت دادن به اجرای احکام اعدام های سیاسی داره و نقش اعترافات تلویزیونی در این نیاز چیست؟ چه اهدافی در پی اون تعقیب میشه؟
روشنه چه اهدافی که معلومه. حاکمیت میخواد خودش توجیه بکنه. اما حرف من خیلی روشنه. اگر چیزی جز این ماهیت این نوع عقاید و اعترافات رو میدونید، همه تو این مملکت میدونن، همه جز اون کسانی که فاضلانه قیافه متفکر و فاضلانه میگن اظهار نظر میکنن، بعد عادی همه میدونن ماهیت اینا. اما از اینها گذشته سوال روشن و ساده اینه که خب دلایل دیگه چی بود به جامعه شما ارائه کنید؟ شما که هر چه از دستتون برمی آمد کردید که نشان بدهید این اتفاق افتاده و این عقاری درست منطبق بر واقع. خب ادله دیگه ما دارید دیگه. وقتی نیست، وقتی تمام تلاش میشه که با اون مصاحبه در واقع جواب افکار اون رو بدن، جواب اون چه که تو جامعه شده رو بدن، مشخصه که چیز دیگری وجود نداره. و الا حالا مسئله شهود، مسئله من نمیخوام برم تو بحث حقوقی اون، حتی برای اینکه آنچنان ماهیت سیاسی این پرونده برام روشن و عیانه که وارد اونها نمیشم. ولی معاملهی که با شهود این پرونده کرده هم آنچه که آدم داره میشنده، اگر که قرار واقعیت احراز بشه، فشار رو بردن و نمیدونم شهود رو وادار کردن که عدول کنند از مودای شهادت خودشون و این صحبت ها، اینا به هیچ کدوم اینا نباید توجه کرد.
آقای زرفشان، حاکمیت در ایران وجود زندانیان سیاسی رو انکار میکنه و به تبع اون اعمال و اجرای موازین و قوانین تنبیهی علیه اون رو. این تلاش چه سابقه تاریخی داره به نظر شما؟ تا چه حدی در سرکوب و قتل عام دهه 60 ریشه داره یا گستردگی اون در فراسوی دهه 60 به نظر شما؟
روشنه. ببینید چیزی که شما پرسیدید روشنه. منم به جای حاکمیت بودم همین کار رو میکردم. منم در این جایگاه با این شرایط قرار گرفته بودم همین کار رو میکردم. البته اگر اندکی تعقل میداشتم توی همچی شرکی با یه همچی وضعیتی به این شکل فجیل کشتاره میدن. اما خب حضرات خب تو جایگاه خودشون این سوال رو اونا باید جواب بدن که چرا این کار رو میکنن. ولی از لحاظ من ناظر، من میبینم راه دیگه ندارم. منم بودم، منم در جایگاه اینا بودم، خب به همین شکل و همین کیفیت عمل میکردم. اما جامعه یه تغییرات کیفی کرده. اگر همه هم متوجه نیستن، اهل اطلاع کما بیش متوجه هستن که ما یه پیچی رو در مسیر تحول تاریخمون، تو پویایی تاریخمون داریم طی میکنیم. تمام شد زمان بعضی از این روش ها، دیگه جواب نمیده. هم جامعه تغییر شکل داده، هم نگاه مردم به اوضاع احوال نگاه 5 سال پیش، نگاه 10 سال پیش حتی نیست. و همین که اوضاع احوال بین المللی دگرگون شده تو این مدت، دیگه این روش ها و این شکل و این اعترافات و این عقارید و این نوع نمایشات و این صحبت ها، من فکر میکنم برای کسی مسئله کسی رو حل نمی کنه. نه مردم دیگه به این حرف ها توجه دارن، که بیان یه پرونده رو ببینن ادله حقوقی کفایت میکنه یا نمیکنه، یه نگاه حقوقی بهش بکنن یا رو ظرفیت های قضایی و حقوقی و استقلال دستگاه قضایی حساب ویژه‌ای باز بکنن و نه برای خود حاکمیت ها اگر اندکی دوراندیشی و تعقل توش وجود داشته باشه ادامه این روش ها ثمری خواهد داشت. امیدوارم متوجه بشن اونهایی که سر سیکارها به دستشون.
و اما آقای ظرفشان، قبلا در گفتگوهای قبلی شما مکررن تأکید داشتین که یکی از اهداف اصلی اجرای احکام اعدام ایجاد رعب و وحشت در میان مردم هست. با توجه به صحبتهایی که الان کردین، آیا فکر میکنه این کاربرد رو هنوز در میان مردم داره و حفظ کرده؟
خیر، این به ضدش تبدیل شده. من نباید اظهار نظر بکنم، به جامعه نگاه کنیم. حتی سکوت مردم هم برای حاکمیت ها معنی باید داشته باشد. اگر تعقلی در قدرت وجود داشته باشد سکوت مردم هم معنی داره، ولی حالا دیگه سکوت هم نیست. شما به وقایع روزمره نگاه کنید خواهید دید که این کش و کشتار نه تنها رعبی ایجاد نکرده بلکه به ضد خودش تبدیل شده. و عرض کردم تغییر شرایط، تغییر وضعیت، تغییر کیفی مناسبات اجتماعی سیاسی و تو جامعه هر آدمی که اندک هوشی داشته باشد متوجهش نیست.
دکتر ناصر ظرفشان، بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی و استرالیا قرار دادید.
منم از شما سپاسگزارم. آرزوی کامیابی و تندرستی براتون دارم.